5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش ترکیه مواضع پکاکا در شمال عراق را بمباران کرد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در فروردین سال آینده به تهران میرود. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه امروز برای گفتگو با وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه راهی تهران شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. جنگنده های ارتش ترکیه امروز مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری ها هواپیماهای ترکیه مواضع گروه نامبرده در مناطق قندیل و گاره را مورد حمله قرار دادند. بمباران این مناطق یک روز پس از آن صورت گرفته که انفجاری قوی در آنکارا دست کم 37 کشته بر جای گذاشت. در انفجار روز گذشته 125 تن نیز مجروح شدند که حال 19 تن از آنها وخیم گزارش شده است. ساعتی پس از این انفجار حزب دموکراتیک خلق‌ها تشکل هوادار کردهای ترکیه در بیانیه تأکید کرد که خود را در محنت بزرگی که شهروندان ترکیه احساس می‌کنند شریک می‌داند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار در آنکارا را بر عهده نگرفته است. این سومین انفجار در آنکارا در 5 ماه گذشته است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که 28 فروردین به تهران سفر می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی این مطلب را پیش از نشست وزیران خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد و افزود که در این نشست درباره حوزه هایی که می توان روابط کامل را با تهران احیا کرد تبادل نظر خواهد شد. در همین حال رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره‌ای به آزمایش‌های موشکی ایران نکرد. پیشتر فرانسه گفته بود که در این باره در نشست وزیران خارجی اتحادیه اروپا صحبت خواهد شد. ژان ماک ارو وزیر خارجه فرانسه روز گذشته هشدار داده بود که ممکن است تحریماتی علیه ایران در واکنش به آزمایش‌های موشکی‌اش اعمال شود. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز در این باره تشکیل جلسه دهد. اگرچه منع آزمایش تسلیحات موشکی توسط ایران در متن توافق هسته‌ای یا برجام نیامده، اما قطعنامه 2231 شورای امنیت از تهران می‌خواهد به مدت 8 سال یا تا زمان تکمیل گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک را انجام ندهد. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه امروز برای گفتگو با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران درباره ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت به تهران سفر کرده است. این دیدار یک روز پس از آن انجام می شود که بیژن زنگنه اعلام کرد ایران هیچ برنامه‌ای برای گذاشتن سقف بر میزان تولیدش ندارد و سایر کشورهای تولید کننده باید به گفته او ایران را به حال خود بگذارند. در همین زمینه آنا رایسکایا گزارشی دارد که می شنوید.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون اقتصادی میان دولتی این کشور با ایران دوشنبه در تهران قرار است تدارکات نشست آتی این کمیسیون و روند اجرای توافقهای دو جانبه را بررسی کند. دیدار وی با بیژن زنگنه وزیر نفت و حمید چیچیان وزیر نیرو نیز در دستور کار قرار دارد. نوواک در آستانه سفر خود به خبرنگاران گفت که قصد ندارد موضوع فریز نفتی را در ایران مطرح کند. این در حالی است که او پیشتر گفته بود پیشنهادهایی دارد که به دلیل حساسیت مقامات ایرانی محتوای آن را علنی نخواهد کرد. در این رابطه یک شنبه وزیر نفت ایران گفت تا زمانی که به تولید روزانه 4 میلیون بشکه نفت نرسیده ایم با ما کاری نداشته باشید، اما برای بعد از آن آماده همکاری هستیم. بنا به اعلام اوپک تولید کنونی ایران بین 2.8 تا 3.5 میلیون بشکه در روز است. سرگی میخیف، کارشناس مسائل بین الملل در موسکو میگوید که روسیه هنوز درباره مشارکت ایران در طرح تثبیت تولید نفت قطع امید نکرده.
ایران، понятно, к этим делам не подключается, потому что с него совсем недавно сняли санкции, но один
раз که تهران با اون دلیل که تازه از فشار تحریم ها رهایی یافته، علاقمندی به مشارکت در طرح فریز نفتی ندارد. اما ایران به تنهایی نمیتواند وضعیت بازار را تحت تأثیر قرار دهد. مهمترین مسئله متقاعد کردن سایر تولید کنندگان به مشارکت در این طرح است. حتی اگر ایران همچنان بر افزایش تولید خود پافشاری کند. اگر موسکو به مذاکره با تهران ادامه می‌دهد، ممکن است نوعی داد و ستد را مد نظر داشته باشد. به هر حال افزایش بهای نفت به نفع ایران نیز هست. هرچند این تحول سریع رخ نخواهد داد.
طرح فریز نفتی که روسیه و عربستان بزرگترین صادرکنندگان نفت درباره آن به توافق رسیدند، تثبیت تولید به مدت حداقل 12 ماه در سطح ماه ژانویه سال 2016 را در نظر دارد. چندی پیش رئیس جمهور روسیه اعلام کرد از تمام شرکت‌های نفتی کشورش تعهد گرفته که سطح تولید خود را بالا نبرند. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی در موسکو میگوید برای روسیه اهمیت محدود کردن صادرات نفت ایران حتی فراتر از طرح فریز نفتی است.
часть иранской нефти, которая будет пытаться вернуть свои рынки, существовавшие до эмбарго.
مهمترین هدف ایران بازگرداندن سهم خود در بازار نفت است که در دوره تحریم آن را از دست داده بود و با قاطعیت در این مسیر حرکت میکند. اما برای روسیه این وضعیت بسیار نامطلوب است. مثال ساده، با آغاز فروش نفت ایران به یونان، صادرات نفت روسیه به این کشور کاهش یافت. مطمئناً پس از تثبیت جایگاه خود در بازار نفت حوزه مدیترانه، ایران به دنبال اروپای شمالی نیز خواهد رفت. با توجه به تخفیف‌هایی که این کشور به مشتریان خود می‌دهد، روسیه در رقابت با ایران مشکل جدی دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در کنار چانه‌زنی های نفتی ایران و روسیه در تهران، امضای قرارداد بزرگ تولید برق از دیگر محورهای ماموریت وزیر انرژی روسیه در ایران است. پیشتر دو کشور درباره احداث یک نیروگاه جدید حرارتی در منطقه بندر عباس توافق اولیه کردند و مقرر شد روسیه برای اجرای این طرح به ایران وام ارائه دهد. بر اساس این گزارش، اکتشاف در آب‌های ژرف نیز یکی دیگر از محورهای مذاکره وزیر انرژی روسیه است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
انفجار دیگری عصر گذشته در آنکارا جان دست کم 37 تن را گرفت و 125 زخمی بر جای گذاشت. در یک ماه گذشته دست کم 3 انفجار مشابه در ترکیه صورت گرفته است. جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره اهمیت وقوع انفجار در پایتخت ترکیه چنین میگوید:
سوال خیلی مهمی است، به دلیل اینکه آنکارا و یا اصولا هر پایتختی در واقع مظهر امنیت ملی اون کشور است. دولت‌ها بیش از هر جایی در یک کشور سعی می‌کنند شهرهای عمده و به خصوص پایتخت رو امن نگه دارن و هر موقع یک چنین اتفاقی می‌افته نشون میده که ضعف اطلاعاتی زیادی در اون شهر یا در داخل اون دولت و در کنترل شهر عمده وجود داره. وقتی اتفاق واقعی مثل این بمب‌گذاری رخ میده، به دنبالش توریسم، دیپلماسی، صنایع، اینا همه به خطر میفتن و در واقع مظهر امنیت ملی دولت ترکیه هستش که آسیب میبینه. به این دلیل است که دولت سعی میکنه بیش از هر جای دیگری پایتخت کشور رو به اصطلاح امن و ساکت و آرام نگه داره.
اگه انفجار اونطور که دولت مطرح میکنه، دولت ترکیه، کار بازوی نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا باشه، چرا بیانیه‌های صادره از طرف حزب دموکراتیک خلق‌ها مستقیماً در برابر اون موضع‌گیری نمی‌کنه؟
و حزب دموکراتیک خلق‌ها یک حزب کردی هست. نباید فراموش بکنیم که به طور کلی کردها این هویتی رو که امروز دارن در جامعه ترکیه در طی ده‌ها سال مبارزه به دست آوردن و این حزب که طرفدار کردهای ترکیه هستش و به خصوص در یک دهه اخیر بیش از همه خودش رو تثبیت کرده در میان روشنفکران ترکیه و نه فقط در میان کردها. به این دلیل اگر که بخواد مستقیما از پیکاکا حمایت و یا علیه اون حرف بزنه، جهتگیری مستقیم کرده روی مسئله کردی و این با هویت حزب مغایرت داره و تا به حال ما ندیدیم که هیچ وقت مستقیماً حزب دموکراتیک خلق‌ها در این موارد جهت‌گیری مستقیم انجام بده. ولی مثلا در همین مورد اعلامیه‌ای که داده، خودش رو در مهنت بزرگ مردم ترکیه شریک دونسته و در حد ممکن با کلام در واقع همدردی میکنه با مردم ترکیه، با مردم خودش، ولی مستقیماً جهت‌گیری نمیکنه.
این انفجارات تا چه حد به نظر شما به مواضع ترکیه در قبال سوریه ارتباط پیدا میکنه؟
ترکیه میشه گفت که از طریق سه رشته امور به قضیه منطقه وصل میشه: مسئله جنگ فعلی، مسئله داعش به اصطلاح، مسئله به اصطلاح دارالدسته حکومت اسلامی. این یک عامل هست، یعنی رابطه ترکیه و یا ضدیت ترکیه و اینکه چقدر حاضر باشه با گروه دارالدسته حکومت اسلامی به جنگ، یک رابطه است. مسئله دیگه مسئله موضع‌گیری ترکیه است در قبال بشار اسد و اینکه اسد باید اصلا محو بشه و دولت جدیدی پایه‌گذاری بشه. و بعد مسئله کردها، مسئله کردها مسئله عمده ترکیه است، به خصوص ترکیه در قبال حتی گروه های کردی که در سوریه فعال هستند و یکی از گروه های عمده ضد داعش به حساب میان، موضع‌گیری منفی داره، به دلیل اینکه فکر میکنه هر گونه حمایت از جنبش های کردی منطقه بشه نهایتا موجب بیداری هرچه بیشتر و یا حق طلبی هرچه بیشتر کردهای داخل ترکیه میشه. به این دلیل سعی میکنه که از این نموده‌گیری جلوگیری بکنه در داخل دولت ترکیه، به خصوص از زمانی که اردوغان اومده روی کار. و به این ترتیب هستش که مواضع ترکیه در قبال مسئله کردها هر نوع موضع‌گیری که بکنه خانخا به مسئله سوریه و جنگی که در حال وقوع هست در منطقه مربوط میشه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. برای ریاست فدراسیون فوتبال ایران 7 نامزد معرفی شدند که هیچ یک از آنها فوتبالی گزارش نشدند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
مهلت ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال 2 روز پیش پایان یافت و علی کفاشیان، رئیس فعلی فدراسیون، خود را برای انتخابات آتی نامزد نکرد. به نوشته سایت تابناک، بسیاری از اهالی فوتبال به خبر عدم ثبت نام علی کفاشیان در انتخابات فدراسیون با دیده تردید نگاه می‌کنند و اعتقاد دارند جدایی او از صندلی ریاست فدراسیون به همین سادگی اتفاق نخواهد افتاد. علی کفاشیان روز گذشته 24 ساعت بعد از پایان مهلت ثبت نام در گفتگو با شبکه خبر سیما از احتمال بازگشتش به انتخابات ریاست فدراسیون خبر داد.
قبل از اینکه فضا به دیگران بدیم، من پیشنهاد میکنم به هیئت استفاده جلسه داریم که حتما ما اساسنامه فدراسیون فوتبال رو به تصویب دولت برسونیم و قبل از اون انتخابات رو انجام ندیم. این پیشنهاد منه. حالا اون موقع من خواهم ریش شرایط رو ثبت نام تمام شده، انتخابات که نشده.
یک مربی جوان والیبال که چند روز پیش دچار حمله قلبی شده بود، شب گذشته در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. رضا ابراهیمی، مربی تیم والیبال پیکان که سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را هم داشت، چند روز پیش هنگام تمرین تیم پیکان دچار ایست قلبی شد و بعد از چند روز بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان، یک شنبه شب درگذشت. حدود 2 هفته پیش هم اکبر دارستانی، مربی بدنساز تیم فوتبال نفت تهران، هنگام تمرین این تیم به همین علت سکته قلبی فوت کرده بود. سه فرنگیکار ملی پوش کشتی ایران، حمید سوریان، امید نوروزی و بشیر باباجانزاده، در اوزان 59، 66 و 130 کیلوگرم برای کسب سهمیه المپیک 2016 راهی قزاقستان می شوند. پیکارهای گزینشی المپیک ریو طی روزهای 27 تا 29 اسفند برگزار می شود و شاگردان محمد بنا برای کسب 3 سهمیه باقی مانده کشتی فرنگی ایران فردا سه‌شنبه راهی آستانه قزاقستان خواهند شد. و در آلمان عصر یک شنبه یک هوادار فوتبال در ورزشگاه خانگی دورتموند هنگام تماشای بازی این تیم مقابل تیم ماینز بر اثر حمله قلبی درگذشت. این مسابقه در نهایت با 2 گل به سود تیم دورتموند تمام شد و در پایان هم بازیکنان و تماشاگران حاضر در ورزشگاه به هوادار درگذشته ادای احترام کردند. کانال تلویزیونی NTV آلمان از این برد تیم بورسیا دورتموند به عنوان تلخ‌ترین پیروزی فصل این تیم یاد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یادآوری میکنیم که دیدگاه خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. خلاصه خبرها 17:30 دقیقه ایران.